بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به اون سوال و اشکالی که دیروز عرض کردم، حالا اون چه به نظر خودم میرسه عرض کنم، تا اگر وجه بهتری به نظر شما رسید بفرمایید. اشکال این بود که در موارد دیگر وقتی که شرایطی را برای یک امری ذکر می کنند، این شرایط در حقیقت بینشون عموم و خصوص من وجه و در عرض هم این شرایط قرار گرفته. مثلا برای نماز میگویند یک شرط وضو و غسل، مثلا یک شرط هم طهارت بدن و لباس. خب معنای این که این دوتا شرطه این است که بین اینها انفکاک هم وجود داره. ممکنه کسی از نظر بدن و لباس طاهر باشه، لکن برای نماز وضو و غسل و تیممی نداشته باشد. ممکن هم هست مسئله عکس باشه، یعنی کسی وضو یا غسل یا تیمم دارد ولی در عین حال طهارت صوب و طهارت بدن رو ندارد. پس شرایط وقتی که به صورت متعدد ذکر می شود معناش یه همچی چیزیه. اما در ما نحن فی، وقتی که در باره صفات شهود بحث می کنند و امور معتبره در شاهد رو ذکر می کنند، اولیش رو می گویند مسئله بلوغه، دومیش رو می گویند مسئله عقل، سومی هم مسئله ایمان، چهارمی هم که انشاءالله بعداً عرض می کنیم مسئله عدالت. با اینکه در معنی عدالت صحیح اون سه امر اول پنهان شده و متویه در شرطیت عدالت، بچه که نمیتواند عادل باشد یا مجنون نمیتواند عادل باشد، غیر مؤمن یعنی مخالف نمیتواند عدالت واقعی داشته باشد. خب پس چرا نیامدن بگوین یعتبر فی الشاهده الایمان یا العداله فقط، که ما در ضمن اعتبار عدالت اعتبار اون امور رو هم عرض می شود خواهیم فهمید، اعتبار بلوغ، اعتبار عقل، اعتبار ایمان یعنی مخالف نبودن، اینها رو خواهیم فهمید، پس چرا به صورت چهار شرط مستقل در اینجا مطرح کردن؟ این خب سوال و اشکالی است که به ذهن انسان میاد و نتیجه‌اش هم این است که چرا چهار شرط ذکر کردند؟ همون شرط عدالت رو ذکر می‌کردند، این بی‌نیاز می‌کرد ما را از شرایط دیگر. جوابی که به ذهن می‌رسد، که به ذهن من رسیده، ببینید می‌پذیرید یا نه، درست این مطلب، اصل مسئله حقه که با اعتبار ایمان ما اون سه شرط دیگر رو هم داریم و مستغنیه از اون سه شرط نیستیم و مثل مسئله وضو با مسئله طهارت صوب و طهارت لباس نیست اینجا، ولی یک علت داره که اینها رو به صورت شرط مستقل ذکر کردن و اون علت این است که این اشکال ما در بعد جهت ثبوتی مسئله است، اما در جهت سلبی باید این شرایط رو مستقلن ذکر بکنن. به عبارت اخرى، این شرایط رو که ما ذکر کردیم هر کدام یک مستثنایی داشت. اونی رو که ما شرط می کردیم به عنوان مستثنا منه قصه بود، و اما در این مستثنا منه هر کدام یک مستثنایی داشت که اون مستثنا رو ما در رابطه با عدالت نمیتونیم مطرح بکنیم. در جهت ثبوتی همه این شرایط داخل در شرط عدالت هستند، ولی در جهت سلبی اینها مستثنای از عدالت نیستند. توضیحی بگم، مثلا ما در باب شهادت و سبی بر طبق دو صحیحه مسلمه‌ای که وارد شده بود گفتیم شهادت و سبی فل قتل مورد قبوله. خب این که شما استثناء می کنید شهادت سبی رو در رابطه با قتل و بر حسب دو روایت صحیح حکم می کنید به این که این قبوله، آیا این استثنای از عدالت یا استثنای از بلوغه؟ نمیتونیم بگیم در اینجا از عنوان عدالت استثناء شده. سبی که متصف به عدالت و همینطور متصف به فسق نیست، اون رفع عنه القلمه. در روایات هم در مکاسب و جای دیگر خوندید رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، سبی تا زمانی که به مرحله احتلام و بلوغ نرسیده این مرفوع القلمه. حالا قدر مسلمش این است که تکالیف وجوبیه و تکالیف تحریمیه دیگه متوجه سبی نیست. حالا مستحبات و مکروهات سر جای خودش محل بحث، اما واجبات و محرمات در رابطه با سبی مطرح نیست. لذا سبی تا زمانی که مکلف نشود نه عنوان عدالت رو داره و نه عنوان فسق رو داره. اون وقت از شما سوال میکنیم اینی که گفتن شهادت و سبی فل قتل مورد قبول هست، این معنا رو استثناء کردن، این مستثنا منش چیه؟ یعنی از عدالت استثناء کردن، گفتن یعتبر و فشاهده العداله الا فسبی شاهد بالقتل، این با هم متناسبه. خب سبی که متصف به عدالت و عدم عدالت نیست، لذا باید بلوغ را به تنهایی و به صورت یک شرط مستقل این رو مطرح بکنند تا اینکه مسئله شهادت سبی را در باب قتل ازش استثناء بکنند، و الا استثناء سبی از اعتبار عدالت این شبیه یک استثناء منقطع می شود که این خلاف ظاهر کلمات و استثناءات. اون وقت نتیجه بحث من این می شود که با اینکه این امور ثلاثه در مسئله عدالت اندماج دارند و شرط عدالت مغنی از این است که این سه شرط را به صورت مستقل ذکر بکنند، لکن علت این که هر کدام را به صورت یک شرطی مستقل ذکر کرده اند، علتش همین مسئله مستثنیاتی است که این امور دارند که در رابطه با این استثناء این عناوین خاصه ملحوظه، نه عنوان عدالت که همه این شرایط در عنوان عدالت مندمج و مطویه. و الا اگر این مسئله نبود استثناءاتی در این شرایط فرضاً وجود نداشت، ما سر اشکال خودمون ایستاده بودیم و حکم میکردیم به اینکه اعتبار عدالت ما رو بی نیاز از این امور میکند و معنا نداره که این امور را هر کدام به عنوان یک شرط مستقل ذکر بکنیم، مثل شروطی که در باب صلات و امثال ذلک مطرح میکنند. این چیزی است که به ذهن من رسیده، حالا اگر بهتر از این به ذهن شما رسیده به من بفرمایید، و فکرم نمی کنم جوابی بهتر از این در این مسئله وجود داشته باشد، و الا اشکال به قوت خودش باقیه و سؤالی که از ما می کنن که با اینکه این شرایط در شرطیت عدالت مندمجن، چرا هر کدام را به صورت یک شرط مستقلی در رابطه با صفات شهود مطرح می کنن؟ و اما مسئله مورد بحث خودمون، اونجا از آیه و روایات استفاده کردیم که حالا یا در قربت یا مطلقا می تواند دو تا غیر مؤمن که عبارت از اهل کتاب و ذمی باشند، در صورتی که واجد شرطیت عدالت در مذهب خودشون باشند، می توانند در رابطه با وصیت به مال اینها هم شهادت بدهند. حالا اینجا یکی دو فرع باقی مانده و اون این است که آیا اگر امر دائر باشد بین یک ذمی که در مذهب خودش عدالت داشته باشد و بین یک مؤمنی که عدالت نداره، فاسق از مؤمنین، آیا کدام ترجیح دارند؟ و اصولا ما از آیه شریفه و روایاتی که در این باب وارد شده میتونیم استفاده بکنیم که در حال وصیت اگر دوتا مؤمن عادل نبودند، دوتا ذمی عادلم نبودند، دوتا فاسق مؤمن بیان وصیت رو قبول بکنند و تحمل بکنند و بعد در مقام شهادت شهادت بدهند. خب انسان در درجه اول این معنا تو ذهنش میاد، کما اینکه تو ذهن علامه در کتاب تذکرم آمده که خب دوتا مؤمن اگر فاسقم باشن، اینا بهتر از دوتا ذمیه حتی مع العداله هستن، برای اینکه کفر دیگه بالاترین مرتبه فسق و بالاترین مرتبه ظلم. خب حالا این دوتا مؤمن کافر که نیستن، فقط شرطیت عدالت درشون نیست، اما اون دوتا ذمی هرچه هم عادل باشن، اولا عدالت در مذهب خودشون رو دارن و ثانیاً عنوان کفر و عنوان اهل کتاب برشون صادقه. حالا ولو اینکه این رو به صورت جمله معترضه عرض می کنم، ولو اینکه در مسئله نجاست کافر ما یک دلیل محکمی بر نجاست اهل کتاب نیافتیم و معتقدیم که اهل کتاب اگر اون عنوان عرض می شود که شرک درشون نباشه، اینها محکوم به طهارتند، ولی کافر محکوم به طهارتند، نه اینکه مسلمان محکوم به طهارتند. لذا علامم این معنا تو ذهنش آمده که دو تا مؤمن ولو اینکه فاسقم باشند، از دو تا اهل کتاب ولو اینکه در مذهب خودشون عادل باشند، این بهتر از اونه، برای اینکه این دو تا مؤمن لااقل از نظر عقیده دوچار یک چیزی نیستن، مسلمانن، لکن خب عدالت ندارن. اما اون دوتا اهل کتاب ولو اینکه عدالت هم داشته باشن ولی کافرن. آیا مسلمان در مقام شهادت بهتر از غیر مسلمان نیست؟ لذا علامه میگه که اولا این است که بگیم این فاسق مؤمن اولای از عادل کتابیه و اینها رو در مقام اشهاد و شاهد قرار دادن ترجیح بدهیم بر اون دوتا کتابی عادل. لکن این حرف عرض می شود که نه، با روایات ما تناسب داره و نه با آیه شریفه متناسبه، برای اینکه آیه شریفه همین که دیروز قرائت شد می فرماید اسنان زوا عدل منکم، در درجه اول دو شاهد مؤمن، بعد در درجه دوم که این رو این ترتیب رو باید از روایات استفاده کنیم، در درجه دوم میگه او آخران من غیرکم، نمی فرماید او فاسقین منکم، او فاسقین منکم ولو در رتبه متأخره. آیه شریفه نمی فرماید، آیه شریفه می گوید شاهد یا دو مؤمن عادل یا دو کتابی، که حالا از خود آیه استفاده کنیم یا از روایات، یا دو کتابی عادل. اگر اینجوری می گفت آیه شریفه که دو مؤمن عادل یا دو کتابی عادل در مذهبشون، معنی آیه اینه. و از کجای این آیه ما استفاده بکنیم که مؤمن غیر عادل هم جانشین می شود و حتی در شرایط حساس و ضروری می تواند به عنوان شاهد قرار بگیره؟ او آخران من غیرکم. و الا اگر ترتیب در تنزل بر کار بود، باید بگوید اسنان زوا عدل منکم، در درجه دوم اسنان غیر عادلین منکم، حالا یا در درجه سیوم یا در رتبه درجه دوم بگوید او آخران من غیرکم، در حالی که میبینیم آیه شریفه این دوتا رو ذکر میکند، اسنان زوا عدل منکم، در درجه دوم دو کتابی عادل. اما مسئله مؤمن فاسق هیچ در آیه شریفه مطرح نشده، لذا این فرمایشی که علامه میفرماید با اینکه به ذهن انسان نزدیک میاد، ولی مسائل فقهی رو نباید انسان ملاحظه بکند که چی به ذهن انسان نزدیک تره و چی دورتره. ما نمیفهمیم. قیاس هم که در مذهب امامیه وجود ندارد، ما تابع دلیلیم. به ظاهر دلیل که نگاه میکنیم میبینیم عدل برای عادل مؤمن کتابی مؤمن به نظر ما قرار گرفته، اما اینکه فاسق در درجه دوم قرار گرفته باشد، این رو هیچ دلیلی لل کتاب ولا سنه دلالت بر این معنا نمی کنه و لذا ما نمیتونیم ملتزم بشیم. ولو اینکه کفر بالاترین مرحله ظلمه، بالاترین مرحله شرکه، و هیچ مسلمانی را ولو اینکه در حد اعلای فسق باشه نمیتونیم با کافر مقایسه بکنیم. اما وقتی که روی لسان دلیل ما تکیه می کنیم، در این مورد دلیل وجود داره، اما در مؤمن فاسق دلیلی وجود ندارد، لذا این فرمایش علامه رو نمی توانیم بپذیریم. از روایات عرض می شود، گوش بدید. عرض می شود که آخرین مطلبی که در این رابطه باقی مانده این است که حالا اگر آخرین مطلب که امام بزرگوار هم این مطلب رو متعرض شدن، و هل یلحق به المسلم غیر المؤمن اذا کان عدلا فی مذهبه لا یبعد ذلک، یه فرضی که تقریبا به صورت استثنای از این فرضی است که ما عرض کردیم، و اون این است که حالا اگر دو شاهد عادل مؤمن وجود نداره، دو کتابی عادل در مذهبشون هم وجود نداره، فقط دو مخالف وجود دارد که اینها اتصاف به عدالت در مذهب خودشون دارند، فقط اشکالشون همون مسئله مخالف بودنشون هست و الا عدالت در مذهب خودشون رو واجدند. از طرفی هم دو تا مؤمن عادل وجود ندارد. آیا شهادت مخالف در این صورت پذیرفته هست یا پذیرفته نیست؟ امام نفی بود می کنند، می فرمایند بعید نیست که ما شهادت این رو بپذیریم و نکتش به حسب نظر امام قاعدتاً باید این باشه و اشکالش هم من عرض می کنم چیه. امام که انه تو ذهنشون اینه که آیه شریفه که می فرماید اسنان زوا عدل من کم، عدل این معنا که داره او آخران من غیر کم، لذا گفتیم در کتابی هم باید به حسب مذهب خودش واجد صفت عدالت باشه. حالا اگر اهل کتاب نبود دو نفر مخالف غیر مؤمن لکن دارای صفت عدالت در مذهب خودشون بودند، اون وقت بگیم آیه شریفه خب داره از یک درجه تنزل می کند، در مسئله کتابی عادل از منکم تنزل می کند، در مخالف عادل هم همینطوره، اونم از منکم داره تنزل می کند و الا از مسئله عدالت با فرض این که این در مذهب خودش عادل به تمام معنا است دیگه تنزلی نشده، فقط تنزل به عنوان منکم در آیه شریف واقع شده، یعنی در درجه اول شهود عادلین منکم، در درجه بعد عادلین من الذمیین او من المخالفین. دیگه چه فرقی میکند بین مخالف و ذمی در این جهت؟ بعد از آنی که در یک جهت تنزل شده در عدل او اسنان زوا عدل منکم، لکن شبهه این معنا این است که در روایاتی که ما خوندیم، در اون روایات وقتی که سوال از امام می شد از این آیه شریفه می فرمودن تقریبا که اللذان منکم مسلمان و اللذان من غیرکم اهل الكتاب. آیا با این تفسیری که بعضی از این روایاتی که خوندیم نسبت به آیه شریف کرده ما میتونیم از این آیه شریف استفاده بکنیم که شهادت مخالف ولو در اعلی درجه عدالت در مذهب خودش باشد این پذیرفته است؟ پس با این تفسیرهایی که در این روایات، اون هم نرگ روایت، روایات متعدده، می گفت الذان منکم مسلمان که مقصود مؤمنانن و الذان من غیرکم اهل الكتاب، در یه روایت می گفت مجوس هم ملحق به اهل کتابه، برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله سن قال سنو بهم سنت اهل کتاب، از این راه مجوس را هم ملحق به اهل کتاب میکرد. آیا با وجود این تفسیری که در این روایات از آخران من غیر کم شده ما میتونیم این معنا رو ذکر بکنیم؟ مگر اینکه بگیم مسلمان در کلام امام خصوص مؤمنان نیست، بلکه مسلم به معنای اعمه، اون وقت زوا عدلن اونم عدالت به اعتقاد خودشون، نه عدالت به اون معنای واقعی که در نزد مؤمنین هست. این خیلی بعیده که ما روایات رو حمله بر یک همچی معنا بکنیم. لذا این لایبعدی که امام ذکر کردن، این لایبعد ولو این که به لحاظ خود آیه شریفه، خب تنزل چه فرق میکند تنزل به اهل کتاب عادل بشه یا تنزل به مخالف عادل فی مذهبه بشه؟ ولی با رعایت این تفسیرهایی که در این روایات از آیه شده، بعید به ذهن میاد که انسان اینجا رو بپذیرد و قبول بکند. آخرین مطلبی که در این مسئله و امر ثالث مطرحه، یک مسئله است و اون این است که آیا شهادت ذمی در مورد خود ذمی پذیرفته است یا نه، که شهادت میخواد بده علیه یک ذمی دیگر اونجایی که به قضات اسلامی مراجعه بکنن، آیا شهادت ذمی له یا علیه یک ذمی دیگر پذیرفته است یا نه؟ در این مسئله یک روایت وارد شده که جزء همون روایات اصل مسئله است. این روایت رو صاحب وسائل هم در کتاب الوصایا به عنوان حدیث پنجم ذکر کرده و هم در کتاب الشهادات در باب عرض می شود که چهلم به عنوان حدیث چهارم ذکر کرده. این روایتی است که در این مسئله وارد شده و امام می فرماید قد عمل به شیخ، شیخ بر طبق این روایت عمل کرده، اما مشهور بر طبق این روایت ظاهرن فتوا ندادن. اما اصل روایت اینه که عرض کردم در وسائل در دو مورد این روایت نقل شده با یک اختلاف مختصری که عرض می کنم. روایت موثقه است، موثقه سماعه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت اهل المله، در این کتاب الشهادات به عنوان اهل المله ذکر کرده صاحب وسائل این روایت رو، ولی در کتاب الوصایا در اون باب بیستم که نقل می کند می فرماید عن شهادت اهل ذمه. کلمه ذمه با ملت هم از نظر کتابت نزدیک همه. قال فقال، سماعه میگه امام صادق فرمود لا تجوز الا على اهل ملتهم. از این استثناء این معنا استفاده می شود که شهادت اهل ذمه بر اهل ملت خودشون مانعی ندارد. فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيه لأنه لا يصلح ذهاب حق احد. این تنها روایتی است که در این مسئله وارد شده و مرحوم شیخ هم اینطوری که نقل میکنن در کتاب نهایه و در کتاب خلافش بر طبق این روایت فتوا داده و عمل کرده به این روایت. صاحب شرایع محقق هم میفرماید والمنع اشبه، اما خیلی به ضرس قاطع نمیگه این روایت مطرحتون، کما اینکه در بحث قبل میفرمود و روایت و مطرحتون، اینجا همین میفرماید والمنع اشبه. با اصول و قواعدی که در دست ماست ما حکم به منع بکنیم این شبیه تره، مخصوصا با اینکه ما معتقدیم که همون طوری که در مسائل اعتقادیه همه روی زمین موظفن که بر طبق عقاید اسلامی عقیده داشته باشن، همینطور در باب فروع هم همین عقیده رو داریم. الکفار مکلفون بالفروع، کما اینکه مکلف به اصول هستن. پس چه کنیم در این مسئله؟ قاعده اقتضا میکند که شهادت ذمی علیه ذمی دیگر هم پذیرفته نشود. قاعده همچین معنایی رو اقتضا میکند. پس حکم بکنیم به اینکه پذیرفته میشود یا پذیرفته نمیشود. اینجا خب حرف زیاد زده شده ولی تحقیق در مسئله اینه، اگر ما یک شهرت مسلمه‌ای در مسئله داشته باشیم که این خیلی مسلم نیست، اگر یک شهرت مسلمه‌ای در مسئله داشته باشیم باید حکم بکنیم بر این که مشهور از این روایت اعراض کردند و نظر ما این است که اعراض مشهور از روایتی ولو اینکه روایت صحیح باشه، حالا تا چه برسد به این روایت که روایت موثق است. اگر مشهور از یک روایت صحیحه اعراض بکنن این قاده در حجیت اون روایت، ولی این فرع این است که یک شهرت مسلمه ای در کار باشه. اما اگر یک شهرت مسلمه ای در کار نباشه، چون روایت روایت موثق است ولو اینکه برخلاف قاعده هم یه مطلبی رو دلالت می کند، ما ناچاریم که بر طبق این روایت موثقه مثل اون طوری که شیخ در کتاب خلاف و نهای فتوا داده، ما هم بر طبق این روایت موثقه عمل بکنیم. این خلاصه این امر ثالث تا امر رابع که مسئله عدالت انشاءالله فردا عرض میکنیم. میکند که شهادت ذمی علیه ذمی دیگر هم پذیرفته نشود. قاعده همچین معنایی رو اقتضا میکند. پس حکم بکنیم به اینکه پذیرفته می شود یا پذیرفته نمی شود. اینجا خب حرف زیاد زده شده ولی تحقیق در مسئله اینه، اگر ما یک شهرت مسلمه ای در مسئله داشته باشیم که این خیلی مسلم نیست، اگر یک شهرت مسلمه ای در مسئله داشته باشیم باید حکم بکنیم بر این که مشهور از این روایت اعراض کردن و نظر ما این است که اعراض مشهور از روایتی ولو اینکه روایت صحیح باشه، حالا تا چه برسد به این روایت که روایت موثق است. اگر مشهور از یک روایت صحیحه اعراض بکنن، این قاده در حجیت اون روایت، ولی این فرع این است که یک شهرت مسلمه ای در کار باشه. اما اگر یک شهرت مسلمه ای در کار نباشه، چون روایت موثق است، ولو اینکه برخلاف قاعده هم یه مطلبی رو دلالت می کند، ما ناچاریم که بر طبق این روایت موثقه، مثل اون طوری که شیخ در کتاب خلاف و نهای فتوا داده، ما هم بر طبق این روایت موثقه عمل بکنیم. این خلاصه این امر ثالث تا امر رابع که مسئله عدالت، انشاءالله فردا عرض میکنیم.